عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. خب در جلسات گذشته هنوز اون موضوعی که محور اصلی بحث بود که فکر کنم انشاءالله این جلسه بتونم جمعش کنم اون محور اصلی رو، وارد بحثی که متکیه بر این محوره که جنبه کاربردی بیشتر در شؤون عملی روزمره ما بیشتر جنبه کاربردی داره، انشاءالله با اون بپردازیم. اون محور اصلی چی بود؟ دیدیم در آیات قرآن کریم، در روایات ائمه معصومین علیهم السلام، چقدر در تحلیل‌های عقلی علمای علم اخلاق و عرفا با شهودهای قلبیشون به این نکته اشاره کردن حالات نفسانی ما چه تأثیری میتونه داشته باشه، که چندین جلسه است داریم بحث میکنیم. و این حالات نفسانی میتونه حالتی باشه ملکوتی، رحمانی، الهی، میتونه حالتی باشه شیطانی، شهوانی، حیوانی. ما چون موجود مختاریم، خداوند اراده و اختیار به ما داده، عواملی رو هم به ما معرفی کرده، چه در درون ما چه بیرون ما، که با استفاده از این عوامل بکوشیم نفسمون رو به اون حالتهای ارزنده رحمانی و ملکوتی برسونیم. علمای علم اخلاق و برخی از به خصوص عرفا اومدن برای اینها نام گذاشتن. مثلا اگر به تعبیر قرآنی برای خود نفس حالتهای مختلفی قائله، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، که میدونید اینا از شؤون مختلف نفسه، چند تا نفس نیست، که میتونه نفس این حالت وجودی رو پیدا کنه، میتونه اون حالت رو، میتونه اون حالت رو. این ما ایم که با نحوه کارمون نفسمون رو اماره میکنیم یا نفسمون رو لوامه یا مطمئنه. تعابیری باز در قرآن کریم و روایات به کار رفته که مثلا اگر نفس گفتن، قلبم گفتن، لبم گفتن، روحم گفتن. عرف ها رو اینای مکس هایی کردن. الان اشاره میکنم که گفتم از این محور به اونجا برسیم. توی بحث های عملی عرفانی که بیشتر به جنبه های سلوکی، حرکتی، رفتاری پرداختن، شواهدی هم ارائه دادن. اونجایی که نفس در حد اماره میمونه یا گرفتار حالتهای شهوانی است، اینو بیشتر با لغت نفس به کار میبرن در مقابل قلب. دقت بفرمایید، ببینید ما یه جعل اصطلاح داریم با یه معیارهایی. جعل اصطلاح که اشکال نداره، جلب معنی قرار دادن، وضع کردن. مثلا شما در فقه قیاس که وضع کردن اصلا به اون معنی که قیاس در منطق وضع شده نیست، یه معنی دیگره. قیاسی که در منطق وضع شده عالی ترین شکل برهان عقلی است. قیاسی که در اصول فقه و فقه وضع شده، اصطلاح شده، اونیست که در منطقش میگن تمثیل، که حتی منطقیون به تمثیل خیلی بها نمیدن. پس حالا اگر ما یه جایی برخورد کردیم، مثلا اول من قاس ابلیس. اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود. میتونیم بگیم که مطلق قیاس ناپسنده، چون گفته اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود. ابلیس چه مقایسه ای کرد خودشو با حضرت آدم ابوالبشر؟ گفت من از نارم، او از خاکه، پس من بالاترم. میگه خب پس قیاس که جایز نیست، چون اول کسی که قیاس کرده ابلیسه. میگیم این قیاس به معنی فقهی و اصولیه یا به معنی منطقیه؟ این تمثیل منطقیه، تمثیلی که در منطق قبول نیست. پس ما با اصطلاح باید آشنا باشیم. عین همین در مباحث اخلاقی و عرفانیه. در مباحث اخلاقی و عرفانی گاهی نفس که مطرح میشه به همین معانی که تا حالا بیشتر بحث کردیم، یعنی روح متعلق به بدن که با توجه به اون قوایی که خدا به او داده یا قوایی که خدا به او داده، میتونه اماره باشه، میتونه لوامه باشه، میتونه مطمئنه باشه. اما گاهی اومدن وقتی میگن نفس، اشاره به اون هوای نفس. نفس اژدرهاست، کی اومرده است، از غم بیالتی افسرده است. یا جهاد با نفس، منظور جهاد با نفس یعنی اصل نفس رو باید از بین برد، نفس رو باید تو سرش زد، روبش نداد. یعنی اگر نفس حالت ملکوتی و رحمانی شد تو سرش بزنیم یا بگیم احسن بیشتر کار بکن. نه، اینجا باید توجه داشته باشیم. وقتی نفس گاهی گفته میشه، اشاره به همون حالتی از وجود نفسی که گرفتار هواها و تعلقات و شهوات. عرفا میگن اگر کسی توانست نفسش رو از این مرحله خارج کنه، به مرحله میرسه که بهش میگن قلب. حالا بعد از این اگر امروز بتونم جمع کنم، از نفس میرم رو قلب انشاءالله. اگر بتواند قلب را به اون مرحله‌ای برسانه که از بعضی گرفتاری‌های قلب، مثل قساوت قلب، که یکی از عزیزان دو سه بار از من پرسید بنا بود عواملی که باعث قساوت قلبه بگیم، چرا عقب انداختم؟ برای اینه که میخوام به بحثش، مثلا تو بحث قلب میرسیم، چه چیزایی باعث قساوت قلب میشه یا اشاراتی قبل داشتیم. از قلب میرسه به مرحله روح، از روح میرسه به مرحله لب. اینا چیه؟ و در اول از نظر قرآنی اجازه بدید یه نگاهی بکنیم. مثلا شما در آیات 21 و 22 و 23 سوره زمر یه دقتی بفرمایید. من همیشه عرض کردم که اینا رو ما متاسفانه با اشاره رد میشیم. در آیه 21 سوره زمر خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. حالا ظاهر آیه رو بگیریم، سما این آسمان، آب همین برف و باران، ينابيع هم چشمه‌هایی که در اثر نزول باران از آسمان به زمین، بعضی جاها که این آبو میتونه در خودش ذخیره کنه، نگه داره، رد نکنه، به صورت چشمه از یه جاهایی میزنه بیرون، خودشو نشون میده. ولی معنی باطنی آیات و تعویل رو با شواهد ها، نه الان فقط من اینجا رد میشم، الان با شواهد بگیریم، این سما میشه عالم بالا، این ما میشه اون چه از کانال ولی الله از بالا گرفته میشه، این عرض میشه عالم ملک موجودیات، این ینابی کسانی که از طریق ولی الله از عالم بالا گرفتن. خب گرفتن، اون مخزنی که اینو میگیرن توش نگه میدارن کجاست؟ خوب دقت بفرمایید. تو معنی ظاهریش از آسمان برف و باران میاد. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خوشرودی. اگر اصلا بارانی نیاد، برفی نباره، چشمه‌ای هم نخواهد بود. ولی باران میباره، برف میاد. به معنی ظاهری فعلا عرض میکنم. آب از عالم بالا داره به عالم پایین میرسه. چرا بعضی جاها چشمه داره، بعضی جاها نداره؟ شرایطی داره اون زمین. یه حالاتی به صورت مخازن زیرزمینی پیدا میکنه. قابلیت گرفتن آب و نگهداری رو در خودش داره. حالا اگر اون جایی که قابلیت داره آب رو بگیره، ببینید چقدر این آیات ظریفه، میرسیم حالا روایات که تو این وادی چی میگه. اونجایی که این آب رو میتونه بگیره، یک اصلا نمیتونه بگیره، سنگلاخیست، این تخت سنگهای عظیم هرچی برف و باران بود از روش غلطید و رد شد، چیزی اونجا. ولی جایی که حالت مخزنی داره و میتونه آب رو در خودش نگه داره، دو حالت داره. یک، مخزن آلوده است، آبی که از این چشمه در میاد سمیه، میکشه. ای آب، این چشمه اگه از بالا نمی اومد، اینجا این آب جاری رو داشتیم؟ این آب چشمه رو داشتیم؟ نه. این آب از آسمان اومد میکشت؟ نه. ولی چرا از این چشمه در میاد میکشه؟ این مخزن مشکل داره، رضا اینو سمی کرده. اون جایگاه میتونه آبو بگیره نگه داره، ولی به گونه ای مواد سمی توشه، مواد آلوده کنه. یا مثلا حالا سمی نیست، لجن و گل و لای و آتشخالی داره، یه آب از روزنه چشمه میاد بیرون، هم نگاه میکنه رغبت نمیکنه تا نگاه کنه تا چه برسه بخوره. اما یک جا یک آب زلال روشن جالبی از این چشمه میاد بیرون، اونایی هم که توی این علم متخصصن آب رو تجزیه میکنن میگن بهترین آبی است که میشه نوشید، ازی بردارید. حالا اگر آیه رو به این معنی نگاه کنیم، از این دید با تعویلش که در قرآن شواهدش رو مفصل قبلا بحث کردیم و بازم اگه لازم شد بحث میکنیم انشاءالله. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، نمیبینید این خدایی که از عالم بالا حقایقی را به صورت ماء به ولایت و ثمرات ولی الله در روایات ما تعبیر شده و لذا در رؤیای صادقه هم اونایی که علم تعبیر خواب بلدن باید این ضوابط رو بفهمن. میگن اگر کسی خواب دید آب زلالی را داره مینوشه یا شنا میکنه یا وارد میشه یا بی احترامی میکنه، اون آب زلال ارزشی است که ولی الله میاره، داره مینوشه مثل این که داره بهرمند میشه، توهین میکنه، نشون میده به اون چه که از کانال اولیا میرسه قدردانی نمیکنه و بحثا داره. حالا آیا نمیبینید پروردگار عالم از عالم بالا این آب گوارای ارزش‌های والای عالم بالا را از طریق ولی الله میاره تو عالم ملک؟ لذا ولی الله یا خلیفت الله کسی است که به تعبیر فلسفی و عرفانی دو ید داره، ید خلقی، ید ربی. با ید ربی از رب میگیره، با ید خلقی به خلق میده، با ید خلقی دست خلقی دست خلق رو میگیره، با ید ربی خلق رو به رب میرسونه. اینن حدیث پیغمبر که حتی در منابع اهل سنت مثل ذخایر العقبا که نویسندش هم خیلی متعصب ضد شیعه است، ولی با وجود این نقل کرده که پیغمبر فرمود انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه، من و اهل بیتم اون درخت در بهشتیم، اقسان و حاف دنیا، شاخه های این درخت توی این دنیاست. فمن تمسک بنا، اون کسانی که این شاخه ها رو میگیرن متمسک میشن، اتخذ الی ربهی سبیلا، خب با این راه به سوی خدا را اتخاذ کردن. با این بیان انا و اهل و بیتی شجرتون فی الجنه، یعنی ید ربی، اقسان و حاف دنیا یعنی ید خلقی، و من تمسک بنا اتخذ الی ربه سبیلا یعنی کسی که به ید خلقی صاحبان ید ربی متمسک شود، امکان حرکت از خلق به رب، از فرش به عرش براش فراهم میشه. خب حالا این ما داره از عالم بالا با ید ربی به عالم خلق میرسه. فسلکه ینابیع فی الارض، بعضیا که اصلا نمیگیرن اما بعضیا میگیرن، من فرضم اینجاست، بحث ما این بود، اون مخزنی که اینا رو میگیره و مثل چشمه میشه که این مخزن اونو به صورت یه چشمه میده بیرون، اون چیه؟ درون انسانه. فعلا میگم درون، حالا در این آیه آخرش کلمه لب آورده، بعدش کلمه قلب آورده، عرض میکنم، ولی من فعلا میگم درون انسان. حدیثی که همه تون حفظید، پیغمبر خدا فرمودن من اخلص لله اربعین سباحن جرت ینابی الحکمه من قلبهی الالسانه. پس ینابی الحکمه من قلبهی، مخزن رو گرفته قلب، روزنه های این چشمه لسان گرفته، زبان. زبان کنایه است، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. چی در درون شماست که این زبان در بیرون داره منعکس میکنه؟ یا قلمتون داره به بیرون مثلا منعکس میکنه. حالا این از آسمان میاد، از عالم بالا به درون انسانهایی که میتونن بگیرن میگیرن، اما بعضی چشمه ها سمی میشه. ابو حنیفه از امام صادق گرفت، یه چیزایی گرفت، شما نمیتونید بگید نگرفت، خودشم میگه گرفتم، میگه لولا سنتان لحلک نعمان. نعمان اسم ابو حنیفه است. اگه اون دو سالی که تو کلاس امام صادق رفتم نبود که هیچی نداشتم. و چرا منصور دوانقی ابو حنیفه رو اینقدر بزرگ کرد؟ منصور دوانقی وقتی در مقابل کلاس امام صادق علیه السلام قرار گرفت، دید نمیتونه با امام صادق در بیفت، بعد مجبور شد بالاخره کلاس تعطیل کرد. ولی اولا چه کارایی کرد قبل از اینکه کلاس تعطیل کنه؟ چرا در بین شاگردان امام صادق ابو حنیفه رو انتخاب کرد؟ گفت بیا تو کلاس بذار. چون ابو حنیفه از شاگردایی بود که تو کلاس امام صادق، نبگم مثل جناب هشام ابن حکم بود، مثل زراره بود، مثل مثلا ابا بصیر بود، اونا که نعوذ بالله یک ذره، نه اونی که حاضر از سم به توش بریزه، یه چشم گل توش داره ولی توش هم چیزی اومده، کسانی توش اومده تو مخزن دلشون از کلاس امام صادق، شده ابا بصیر، شده هشام ابن حکم. این که دنیا رو بهش بدن حاضر نیست با اون چه که امام صادق بهش داده معاوضه کنه. اما اونایی که هیچی از امام صادق تو دلش نیومده، این که به درد منصور هم نمیخوره، اونی که از امام صادق تو دلش اومده، تو نفسش اومده، اما نفسش که اینه سمی میکنه میده بیرون، بهترینش رو منصور ابو حنیفه رو تشخیص داد، گفت تو بیا. خب همونایی که از امام صادق گرفته داره یه جور دیگه تعبیر میده. یعنی چی؟ یعنی اگه نفس ما آلوده باشه، حتی مایی که از آسمان عظمت الهی وارد این نفس میشه، وقتی روزنه این چشمه درونی به سمت بیرون بناز تراوش کنه، میشه چی؟ میشه آلودگی، میشه گرفتاری. لذا باید با نفس اول ما مبارزه کنیم، با نفسمون کار کنیم، زمینی که باید نفس آماده کنیم بگیره، زمینم باید نفس رو هم کاری بکنیم که آلودش نکنه. اونی که آلوده میکنه هواهای نفسانیه. چند جلسه است داریم بحث میکنیم. ما فسلکه ینابی فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم یهیج فتراه مصفر را. معنی ظاهری، این آب که از عالم بالا میاد تو زمینایی که این آبو میتونه در خودش نگه داره، بعد چشمه میده آبو میده بیرون، در اون صورتی که سمی نیست، آلوده نیست، شوره. یه چشمه است، آبش اگه به پای درخت دادی درختو خشک میکنه، یه چشمه است، آبش اگه به درخت دادی درختو بارور میکنه. ثم یخرج بهی، بابای سببیت و استعانت، به کمک، به سبب، به استعانت این ما که از این چشمه میاد بیرون، یخرج زرعا مختلفا، سرسبزی ها و کاشته های مختلف، مختلفا الوان و رنگ به رنگ خودشو نشون میده. معنی ظاهری، ثم یهیج و فتراه و مصفر را، بعد از مدتی هم میبینید که اینا خشک میشه و زرد میشه و میره. ثم یجعله حطاما، بعد از مدتی هم هیچ چیز، مثلا مزرعه بود، آب بهش دادی سبز شد، عالی شد، بعد از مدتی هم خوش شد و پرکایی شد و بعدم باد برد. ان فی ذلک لذکرا، به درستی که در این مطلب عامل ذکر است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. از این دید به ذکر نگاه کنید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اقم الصلاة لذکری، ان فی ذالک لذکر، اما برای کی؟ لأول الالباب، برای اونایی که صاحب لبن، نه هر کسی. یعنی ممکنه برای خیلی ها حتی کوچکترین جنبه تذکری هم نباش. اینو این مقدار فعلا نگه دارید. آیه بعد، سوره زمر آیه 22، افمن شرح الله صدره للاسلام. اینجا لب نفرمود، صدر فرمود. افمن، آیا اون کسی که شرح الله صدره، خداوند شرح صدر داد به او، صدرش را منشرح کرد، للاسلام، این آمادگی رو برای گرفتن اسلام، اولی که لب و مطرح کرد، چی رو مطرح کرد؟ ما از آسمان. با قرینه آیه بعدی، اسلام یک جلوه ای از جلوات مایی که انزل من السماء هست یا نه؟ یه جلوهش اینه دیگه، که به یه معنی اولین مرحله شه، چون بعد از اسلام چیه؟ ایمانه. بعد از ایمان چیه؟ تقواست. اون اولین تجلی و اولین جلوه‌ای که از این انزل من السماء ماء هست میشه اسلام. برخی نسبت به اسلام چیان؟ نقطه مقابل اسلام میشه کفر، کافرن. مسلمان کافر، یعنی حاضر نیست در ظرف وجودیش جلوه اسلامی انزل من السماء رو بگیره. اما خداوند میگه اونهایی که صدرشون شرح پیدا کرده میپذیرن. افمن شرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه. یه نورانیتی از طرف پروردگار برای ایناست که اینا شرح صدر پیدا کردن در حد اسلام ها. خب این نورانیت چیه؟ که خدا به اینا داده، به بقیه نداده. این شرح و صدر رو خدا برای اینا قرار داده، برای بقیه قرار نداده. با توجه به سلسله مباحثی که همه تون توجه دارید و از مسلمات عقاید ماست، جبر نیست، اختیاره. خداوند عادله، نعوذ بالله ظالم نیست، تبعیض قائل نمیشه. چرا این نور رو برای یه عده‌ای که شرح صدر دارن، و شرح صدرش هم خود خدا میده، شرح الله و صدرهو، اما در حدی که للاسلام. چرا؟ چون با اون قاعده کلیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اینها خودشونو آماده این عنایت کردن، خداوندم این عنایت به اینها میکنه، پس اسلامو میپذیرن. پس اینجا میشه صدر، یعنی اولین مرحله از مراحلی که جلوات انزل من السماء ماء میشه، که باید نخستین گام این مخزن و معدن دل آماده شود که این تراوشات عالم بالا رو تو خودش نگه داره، بعد به صورت ینابی چشمه ها بیرون بده، این صدره. بعدش میفرماد فویلون للغاسیت قلوبهم من ذکر الله. آیه قبل دقت کنید چی بود؟ اگر انزل من السماء ماء هست، اگر ینابی در ارض ایجاد میشه، اگر یخرج به زرعا مختلفا، که تعویل یخرج به زرعا مختلفا چی میشه؟ اون چه که این چشمه یه وقت میشه قلب پیغمبر، قلب امام زمان سلام الله علیه ما. اون چه که سرسبزی این چشمه هاست چیه؟ یکیش سلمانه، یکیش ابوذر. پس ثم یهیج و تراه و مصفرا چیه؟ انشالله میرسم، فقط الان اشاره میکنم. عالی ترین مقامی که یک انسان در بهره‌مندی از معنویت به اون مقام میرسه چیه؟ به اونجایی برسه که به مقام فنا هیچم. به اون آقا گفتن پیش فلانی بودیم، صحبت از مقامات معنوی شد، گفت من پیلم، او پشه‌ای بیش نیست. گفت سلام منو با آقا برسونید، بفرمایید که ایشون ممکنه پیل باشن ولی من پشم نیستم، من هیچم. به اونجا برسد که حالا اشاره میکنم باز از سوره فتح راجب آیاتی که این معنا رو چجوری بیان میکنه. این ثم یهیج و تراه و مصفر را ثم یجعله حطاما. الان یه مرحله ساده شو بگم. یه کسی که تازه به نماز شب عادت کرده، یه کمی میخونه، تازه یه روزه های مستحبی میگیره، تازه یه مقداری به عبادات خاصی مقید شده، مستحبات، به نظرش میاد یا نه؟ یه معنی خوبه، الحمدلله، خدا رو شکر، ما داریم نماز شب میخونیم، ما داریم روزه مستحبی میگیریم. اما به جایی میرسه که میگه هر چه نگاه میکنم اصلا خجالت میکشم بگم من عبدم، من چیکار کردم؟ تو دعای عرفه امام حسین، عبادت امام حسین چجور عبادتیه؟ تو دعای عرفه چی میگه؟ میگه به چه چیزم بنازم؟ اگه به این کاره، اگه به این کاره، اگه با چشمم که مال تو، اگه با دستم که مال تو، خب من چی دارم بگم کاری کردم؟ لذا بهتر اینه که بگم هیچم. اگر کسانی که با این نگاه نگاه میکنن، ان فی ذلک لذکر، اینا ذکره، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اما اینجا چی میفرماید؟ آیه بعدش، اف من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للغاصیه قلوبهم من ذکر الله. چرا صدر نفرمود؟ چرا لبم نفرمود؟ چون اگر از مرحله صدر به قلب برسیم، قلبم از مرحله قساوت نگذرد، نوبت به متذکر شدن که مال اهل لبه، که لب عالی ترین حالت قلبه، نمیرسه. دقت کنید از آیه در میاد. لذا فویل للغاصیه قلوبهم من ذکر الله. وای بر آنانی که با قلبشون کار نمیکنن، قساوت قلبشونو میگیره، با این قساوتی که قلبشونو گرفته، قساوت قلب میشه از ذکر خدا. اولئک فی ضلال مبین، اینان که در ضلالت آشکاری قرار گرفتن. اینو داشته باشید. اجازه بدید از سوره فتح هم یک شواهدی رو که بعضی با این نگرش از آیات استنباط کردن خدمتتون بخونم. شما در قرآن کریم هم راجع به شخص پیغمبر دارید که خداوند به پیغمبر میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک، فتحی که برای توست. و آیاتی داریم برای مؤمنین که حالا اشاره عرض میکنه، هم پیغمبر هم مؤمنین فتح غریب دارن، فتح مبین دارن، فتح قید نداره مطلق، فتح مبین، فتح مقید شده به چی؟ به مبین بودن. فتح غریب، فتح مقید شده به قید غریب، فتح مطلقه. مثل همین آیهی که الان خدمتون عرض کردم، انزل من السماء ماء، معنی ظاهریش که معلوم، ولی وقتی معنی باطنیش رو دقت میکنیم، تو روایات هم اونجوری میگن. حالا این فتح رو از معنی ظاهری یکم ببریم معنی باطنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، به درستی که ما این فتح رو برای تو پیش آوردیم، فتح مبین. اینجا میگه فتح مبین، چیه این فتح مبین؟ اگر به معنی ظاهری کلمه بگیریم، همونی که در جریان صلح حدیبیه و مقدمه فتح مکه. اما شما مثلا در آیه 27 همین سوره، این آیه 1 سوره فتح بود، آیه 27 همین سوره دارید، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. قریب نزدیک، چی میخواد بگه خدا؟ اگر سوره فقط در مورد فتح عالم ارضی است و ظاهری است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو فتح مبین رو ایجاد کردیم، آشکار کردیم، بدادیم. اما اونجا میفرماد فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، یه فتح نزدیکیه، غیر از این من دون ذلک برای تو بوده است. در سوره صف آیه 13 و اخرى، غیر از پیغمبر، بقیه مردم، و اخرى تا تحبونها نصر من الله و فتح غریب. تو فتح غریب داری، برای تو فتح مبین قرار دادیم، و همچنین من دون ذلک فتحا غریبا، تو آیه 27 برای تو فتح غریب هم قرار دادیم. اما در سوره صف آیه 13 میفرماید یه عده دیگه‌ام بودن که اینام دوست داشتن که فتح غریب داشته باشن. پس این فتح غریب چیه که پیغمبر داره بقیه هنوز ندارن و میخوان داشته باشن؟ قرآن میگه و اخرى تحبونها نصر من الله اذا جاء نصر الله والفتح. اونجا فتح مطلقه یا غریبه؟ مطلق. فتح مبینه یا مطلقه؟ این فتح مطلق با یاری خدا میشه. اذا جاء نصر الله والفتح نمیگه غریب و مبین. راجب فتح غریبی که برای پیغمبر خداوند میفرماید قرار دادم که فتح مبینم برات قرار دادم، و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح غریب، اینجا فتح مطلق نمیگه برای اخرى، یعنی نشون میده سطحشون فتح مطلق نیست. چیه این فتح ها؟ که اگر اذا جاء نصر الله والفتح به معنی ظاهری کلمه تنها بگیریم، خب با این نصر الهی این فتح برای بقیه هم حاصل بشه. میگه بقیه نسبت به فتح غریب دوست دارن، آرزو میکنن، ولی نسبت به فتح مطلق اینو نگه میداره برای پیغمبر. و در سوره فتح آیه 18 فانزل السکینت علیهم و اصابهم فتحا غریبا. فانزل السکینت علیهم، هم به کی برمیگرده؟ پیروان پیغمبر. خود پیغمبر که نیست، داره راجع پیروانشون میگه. فانزل السکینت علیهم، خوب دقت بفرمایید آیات قرآنو میخوایم به هم دیگه ربط بدیم. گفتیم ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، این یه آیه قبلا بحث کردیم. ان فی ذلک لذکر لل الالباب، اونایی که لب داره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، پس قلب اگر اهل ذکر شد سکون پیدا میکنه. فانزل السکینه علیهم، یعنی اینا کسانی که به مرحله اهل ذکر قلبی رسیدن، خدا هم اینا رو به درجه سکون میرسونه. فاصابهم، واسه سه نقطه، و به اینها چی میده، چی بهشون میرسه؟ فتحا غریبا، به مقام فتح غریب میرسن. پس فتح چیه؟ که پیغمبر مبینشو خدا میگه بهت دادم، غریبشو میگه بهت دادم، اذا جاء نصر الله والفتح مطلقش هم میگه بهت دادم. بعد راجب قریب میگه و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح غریب، سوره صف آیه 13. در آیه 18 سوره فتح میفرماید فانزل السکین علیهم و اصابهم فتحا غریبا. چیه اینا؟ ظواهر قضیه رو بگیریم، صلح حدیبیه و ارضی، زمینه فتح مکه، و خب نمیگیم این نیست، این یک شأن از شؤون این فتحه، ولی اگر بخوایم با توجه به آیات دیگه و اون معانی دقت کنیم، با این شاهدی هم که از ربط سکون به قلب با آیه قرآن، و فتح غریب رو برای کسانی که اهل ذکرن و قلبشون به این سکون رسیده، اینو برای اینا میگه. پس باید این فتح فتح قلب باشه. حالا درجات مختلفش چیه؟ میگن که یک وقت اصلا از نفس به قلب نمیرسیم. خطبه 176 رو که از نهج البلاغه خوندیم، حضرت فرمودن لازمش چیه؟ نزع شهوت و قمع هوا. نزع و قمع، یعنی شهوت رو بکن، بنداز دور، هوای نفس رو قلع و قمع کن. تا نفس به این مرحله نرسه به مرحله قلب نمیرسه، چون هنوز توی این پله است. در مقام تشبیه عرض کنم، میگه آقا جون تا شما تمام اون چه که تو سوالات امتحانی مرحله راهنمایی از شما میپرسن نتونی جواب بدی، شما رو تو دبیرستان نمیبرن. تا اون چه که تو امتحانات دبیرستان از شما سوال میکنن جواب ندید، شما رو تو دانشگاه اصلا امکان کنکور دادن بهتون نمیدن. تو کنکور تا اونایی که میپرسن، حالا ما این امتحانات ماها که میدونید طرف میگه با استخاره چهار جوابی ها رو زدم قبولم شدم، حالا اینا ممکنه اتفاقی باشه، ولی در عالم واقعی که اینجوری نیست که. میگه تا این امتحانات رو ندید، تا این مراحل رو پشت سر نگذارید، راه نمیدن. لذا جلسه قبل من این مطلب رو که از نهج البلاغه مطرح کردم، اوج مرحله مبارزه با نفس بود. خود ذات مبارزه با نفس در فرهنگ دینی ما چیه؟ جهاد اکبر. پله‌هایی داره. اونجایی که دیگه از او بالاتر تو مرحله مبارزه نفس نیست، این خطبه بود که نزع شهوت، غم هوا. تصور نمیشه برخی از این خطبه و اینجور بحثا این استنباط کنن پس من اصلا لازم نیست تو خونه یه غذای خوشمزم درست کنم و بخورم، چون شهوت. حالا یه لباس قشنگی میبینم، خوشم میاد این لباس رو بخرم و بپوشم. خب پس فرمودن نزع شهوت، من نباید خوشم بیاد، باید اینا رو بریزم دور، پس زندگی هم نکنم دیگه. ممکن است مثل اون حالتی بشه که داستان علا و حارس تو نهج البلاغه هست، که امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف آوردن خونه یکی از این دو برادر. علا خونه خیلی وسیع و مفصل و بزرگی داشت، عیناً تو نهج البلاغه است، چون فرصت نیست دیگه اینا رو بپردازیم، وگرنه مثل اون هفته از نهج البلاغه میخوندیم، ولی با اشاره میگم خودتون مراجعه کنید. حضرت به علا فرمودن علا خونه بی بزرگی میخوای چیکار کنی؟ تو به خونه آخرت بیشتر نیاز داری. ولی فوری این اشاره رو کردن از همین خونه میتونی برای آخرتت استفاده کنی. این دو طرف داره، حالا عرض میکنم یعنی چی. اما نکته بعدی این، حالا عرض میکنم، علا عرض کرد که یا امیرالمؤمنین، از برادرم حارث شکایت دارم، از زن و بچه جدا شده، از همه رو گذشته رها کرده، رفته مسجد، شب و روز مشغول ذکر و دعاست. حضرت فرمود زود حاضرش کن. حارث حاضر کردن خدمت مولا. حضرت فرمودن که شیعه حضرت قبول داره، فکر کرد الان امیرالمومنین تشویقش میکنه، ترغیبش میکنه، به بقیه میگه یاد بگیرید. فرمود حارث کی گفتی این کارو بکنی؟ آقا مگه شما نون نمک نمیخوری؟ فرمود من تکلیفم با شما فرق داره، من خلیفه مسلمینم، یه وظایفی به عهده منه، شما باید به زن و بچت برسی، باید به زندگیت برسی، باید چنین کنی. این یعنی چی؟ اگر نزع شهوت رو مولا فرمودن و علا میگن خونه بزرگ رو برای چی گرفتی، بعد میگن میتونی برای آخرتت استفاده کنی، خوب دقت بکن، به حارث میگن کی گفته دست از زن و بچه بردار، معنای این حرف چیه؟ شما اون چرا که در مسیر تکامل الالله با عنوان ابزار میتواند واقع شود، از دید ابزار الهی بگیر نه از دید لذت درونی. تکرار میکنم یعنی چی؟ اینجا اگه رسیدیم مردیم. این که من میگم سختم یه حرفا رو بزنم، آخه من کجا و یه حرفا کجا؟ اینو وقت فتح قریب و فتح مبین، یعنی فتح در چی به دست میاد؟ در جنگ. در کدوم جنگ؟ جنگ با هوای نفس. همونطوری که فتح در جنگ با دشمن خارجی هم حاصل میشه، فتح مبین و فتح قریب و فتح مطلق با دشمن خارجی به اندازه جنگ با دشمن خارجی ارزش داره. فتح قریب و فتح مبین و فتح مطلق با دشمن درون به اندازه ارزش جنگ با دشمن درون. مگه نفرمود جهاد اکبر جنگ با دشمن درونه؟ میتونی به اینجا برسی؟ من که خجالت میکشم حرفشو بزنم. اگر لازم خونت بزرگ باشه، اگر لازم لباست اینجوری باشه، یعنی به خاطر خدا لباس اینجوری بپوش. عنوان مثال میگم، نگفتم اینجا تو کتاب نشان از بی‌نشانها از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی نقل نکردن که مرحوم تخت فولادی و اون عالم درجه اول اصفهان گفت جلسه بعد یه خروس دستت بگیر با همین لباس آیت اللهی به طرف من بیا. یعنی چی؟ یعنی اگه وظیفه شد اینجوری عمل کنی، آقا من پرستیج دارم، برو آقا جون برو، هنوز تو مرحله هوای نفسی. بله هوای نفسی. آقا مردم منو میشناسن، یه پر من شد. آقا من از این قضا لذت میبرم، حرام نه، نوش جونت بخور، اگه شرعیه که حرام نیست، ولی فتح غریب و فتح مبین نیست. حالا میخونم که فتح غریب و فتح مبین چی تفسیر کرده. میتونی به اینجا برسی بگی که بین خود و خدا لذتش به معنی هوای نفس و شهوت برام مطرح نیست، ولی برای سلامتی جسم مطرحه، برای اینکه بتونم زنده باشم بندگی بکنم مطرحه، برای اینکه بتونم تکالیفی که من دارم ایجاب میکنه خونم اینجوری باشه. به عنوان مثال میگم آقا دو تا ماشین میتونم بخرم، یه ماشین با تیپ کاری که من دارم باید ماهی 4 بار منو ببره تعمیرگاه، نمیرسم، از کارم میمونم، یه ماشین میگیرم که من راحت تر بتونم به کارام برسم. اما حالا همین ماشینی که کار من با این ماشین تأمین میشه، 3 برابر این پول میدم، یه ماشین دیگه میگیرم که بقیه فکر نکنن من کمتر از اونا دارم. پس این حرام ممکنه نباشه، فقها اجازه بدن، ولی تو وادی اخلاق اومد یه گرفتار شهوتی. پس قل و قم به این معنی عزیز من باید به جایی برسه که انگیزه های درونی حضرت زهرا سلام الله علیها ملکه عالم وجوده، ولی اونقدر آسیاب دستی رو میگردونه دستش تاول زده. یه جا نشون بدید به من، اگرم داره اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله کار سنگینه کمک میخوام، با شواهدی که شما هم قبول دارید منم قبول دارم، شکایت از سنگینی کار نبود، خواست به بقیه یاد بده. وقتی پیغمبر فرمود دخترم به خاطر قیامتت صبر کن، به جاش ذکر میدم تسبیحات حضرت زهرا، شکر کرد. یعنی حتی بین انتخاب رسیده معنویت رو بر مادیت ترجیح بدید. اینا اوجشه. حالا میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، میگه 3 فتح برای پیغمبر ما در قرآن داریم، فتح غریب، فتح مبین، فتح مطلق. اولها الفتح الغریب، اولشو چون غریب خود آیه گفته قبل از مبینه. کدوم آیه گفته؟ آیه 27 سوره فتح، چون فرمود فجعل من دون ذالک فتحا غریبا. من دون ذالک، ذالک چیه؟ فتح مبین. انا فتحنا لک فتحا مبینا، من دون ذالک، پایین تر از این فتح مبین فتح غریبه که بهت دادیم. خب فتح غریب چیه؟ فتح گشایش. فاتحة الکتاب هم چرا میگیم سوره فاتحة الکتاب؟ چون ابتدای باز شدن و گشایش قرآن کریم و آغاز با اینه، فتح گشودن. لذا در اموری هم که به سوی ما بسته شده میگیم که فتح شد، پیروز شدیم، باز کردیم. یا مفتح الابواب، درهایی که به سوی ما بسته است، میگیم ای خدایی که تو درها رو باز میکنی. بعد کار به کجا میرسه؟ تو پرانتز بگم، گفت بنده خدا، خب دیگه حالا اینا ما میگیم، یقینم داریم، ولی اگر نمیبینیم اینم امتحانه، اینم یکی از این مراحل مقدمات فتحه. طرف رسید در خونه، دید کلیدو گم کرده، وقتشم. خب بعضیا بی راحتی برای خودشون چیزی نمیخوان. یادتونه راجع به ملا فتحعلی سلطان آبادی گفتم؟ گفت در عمرم یه چیز خواستم، اونم خارش بدنم موقعی که محرم میشم نخاره، خون نیاد، نه برای ابد. اینا تا به این مقامات نرسن که به این فتحا نمیرسن. ولی حالا چی بوده که این لابد شرایطی داشته؟ دید کلید نیست، گفت یا مفتح الابواب، در باز شد. این عظمتی که یک بشر میتونه پیدا بکنه. و هو فتح باب القلب به ترقی عن مقام نفس. این فتح غریبه، یعنی تو کسی هستی که نفستو قلق و غم کردی، بر دشمنان مکه غلبه کردی. قوی تر از دشمنان مکه چیه؟ دشمن نفسه. اما تو کسی هستی که نفستو چنان بر او غلبه کردی که به قلب رسیدی. در تو هوای نفس معنا نداره. لذا اگر بخوایم صلح حدیبیه و فتح مکه رو در مقابل فتح درونی تو بگیریم، که چیزی نیست. فتح و باب القلب به ترقی ان مقام نفس. خب حالا کسی که از مقام نفس رفت به مقام قلب، به این معنی که عرض کردم، به تعبیر قرآن کریم انزل من السماء ماء، این آب داره میاد، گرفت، نه اینکه رد کرد، گرفت. حالا که گرفت این آب و داره جریان میده، این یخرج بهی زرعن، این زرعش چیه؟ کسی که از نفس بگذرد به قلب برسد، به مقام کشف حقیقت میرسه. این یک مرحله است. لذا کشف شهود کار چیه؟ کار قلبه. چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنیست آن بینی. چشم دل باز کن. اگه صحبت از چشم دله، این دل قلب، یعنی قلب میتونه یه همچه چشمی داشته باشه. خطبه 222 نهج البلاغه، فکر کنم همه تون با این خطبه آشنایی، به مناسبت ها بحث شده. اونجا هم امیرالمومنین رابطه ذکر رو با قلب بیان میکنن. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد الاشبه. بعضیاشو حذف میکنم. ففی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خدا ذکر رو قرار داد تا دل را جلا ببخشه. این آیات چی گفت؟ گفت وقتی اهل ذکر شدن سکون براشون، انزله علیهم السکینه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینا همه رو کنار هم بگذارید. ذکر جلای قلب میده. حالا ذکر به چه معنی؟ باید بهش برسیم انشاءالله، عرض کردم. حالا اگر کسی اهل ذکر شد، دل جلا پیدا کرد، حضرت توضیح داد چه میشه؟ چیزایی که تا حالا نمیشنید حالا میشنوه، چیزایی که تا حالا نمیدید حالا میبینه، یه چشم باز شده. پس این میشه فتح تازه غریب، فتح مبین نیست. این یه پله است. بیایم بالاتر. پله بالاتر فتح مبینه. اون چیه؟ لذا این فتح غریب که خدا داره میگه پیغمبر تو فتح مبین داری، قبلش هم فتح غریب داشتی، تو اصلا فتح مطلق داری. اذا جاء نصر الله والفتح، که بعد بیان میکنه. اما وقتی سخن از فتح پیغمبره، انا فتحنا لك فتحا مبینا، در همین سوره فتح دوباره تو آیه 27 میفرماید که فجعل من دون ذلك فتحا غریبا، بعد در سوره صف نشون میده و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح غریب. این فتح غریب رو یه عده دیگه هم بودن که اونام آرزو میکردن که پیدا کنن، و خدا میگه به بعضی از اینها داد فانزل السکینه علیهم فاصابهم فتحا غریبا، که سوره فتح آیه 18. بعد میاد اونجایی که سخن از فتح مبین مطرح میشه. فتح مبین چیه؟ اگر کسی از مرحله نفس با نزع و غم، راحت بگم، سختمه ولی میگم راحت بگم، نه یعنی خیلی راحت بی‌معنی، راحت از جهت روشن بودن بحث، سخت در این که من بدبخت باید بگم، اینو باید اونایی که مراحل رو طی کردن بگن، راحت از جهت استدلال میگم، آقا جون تا کسی در مرحله نفس به مقام نزع شهوت نرسه، به مقام فتح قلب نمیرسه. به همین جهته چقدر وقتا شده بعضی ها علاقمند به یه سلوکهای عرفانی شدن، بعضی ها هی بالا میزنن پایین میزنن، آقا یه استاد، یه راهنما، یه مرد خدا، یه زنده دل، بریم در محضرش. بعد از مدت ها مثلا حالا یکی هم پیدا میکنه میره خدمتشون، میگه آقا جون میخوای حرکت کنی؟ بسم الله اول قدم این، یا اینا که خیلی سخته. بچه خیال کردی چی؟ اینایی که به اینجا رسیدن به این سادگی ها رسیدن؟ تازه قصدشون که رسیدن به اینا نبوده. حالا فتح مطلق بعد اونه که بعد عرض میکنم، اصلا قصدشون هم این حرفا نبوده. اونا به عنوان بندگی این کارا رو میکنن. توی گرامی داشته مرحوم آقای مجتهدی اگه یادتون باشه، فرمودن این همه دنباله مثلا سلوک عرفانی طرف، استاد میخواد، راهنما میخواد، کتاب میخواد، اما اولین قدم سلوک عرفانی پدر مادر از اون ناراضی هست. تو راست میگی، اول برو پدر مادر تو راضی کن. آخه مگه میشه؟ من اول قدم خدایی که به من میگه عمره چقدر ثواب داره، کربلا زیارتش چقدر ثواب داره، ولی اگر پدر شما راضی نباشد، راضی نباشه با این شرط، شما رفتید چی شده؟ حرامه. اونی که کربلا و اونی که مکه و اونی که مشهده، ولی حالا تو امور غیر اینجوری، تو امور ظاهری زندگی، دل پدر رو میشکنم، دل مادر رو میشکنم، دل همسر رو میشکنم، دل اطرافیان رو میشکنم، ظلم میکنم، حرفای بی حساب میزنم، آی از بی انصافی ها، از بی انصافی ها. آقا واقعا اگه در مقام قضاوتی مسئله بر بیام، بینی و بین اللهی این قضاوتی که نسبت به بعضیا میکنم، راجع خودم هم همینجور قضاوت میکنم، بعد من توقع دارم به من چی؟ برو آقا جون، این دل این بارون توش نمیره، اگرم بره با این حالات نفسانی آلوده میشه، همون بهتره که نره، چون چشمه نیست اثری هم نداره، ولی چشمه هست و سمی هست. وقتی چشمه هست و سمی هست این خطرناکه. چو دزدی با چراغ آید گزیده در برد کالا. مرحوم علامه حسینی تهرانی خدا رحمتش کنه آثاری دارن. بنده در اواخر حیات مرحوم استاد مطهری، ما شاگردای مرحوم مطهری بودیم، اینو حتی ماها فهمیدیم، ایشون اواخر حیاتشون یک علاقه عجیبی به مرحوم علامه حسینی تهرانی پیدا کردن و حتی یک حالات عرفانی رو با ایشون شروع کردن که دیگه عمرشون هم کفاف نداد. این مرحوم علامه تهرانی در یکی از آثارشون نوشته، من خودم مستقیما از آقای استادی گلپایگانی شنیدم، از قول پدرشون مرحوم آقا جمال گلپایگانی، که آقا جمال گلپایگانی کی بود نمیدونم، میشرسیده نه اشاره میکنم. ایشون هم در یکی از نوشته هاشون آوردن که دستخطشون، ولی یه قسمتی که مربوط به بحث میگم، بقیه رو اینجا کاری ندارم، یعنی صلاح نیست در بحث عمومی مطرح کنم. مرحوم آقا جمال گلپایگانی مرجع تقلید بودن و در زمینه مباحث عرفانی هم کار کرد. ایشون خیلی در بحث عرفانی کار کرده بود، خیلی قوی بود، خیلی قوی بود، شاگردای زیادی هم تربیت کردن. ایشون میفرمودن بعضیا به من مراجعه کردن، من به اینا ذکر گفتم، اینا با این ذکر رفتن شروع کردن، ظرفیت نداشتن، یعنی این آب باران که اومد ریخت تو دلشون، این دل قدرت نگهدار این با یه کارایی از اینا سر زد که من به موسی بن جعفر قسم خوردم، عهد کردم دیگه به کسی ذکر نگم. یعنی چی؟ دقت کنید، یه شخصیتی مثل مرحوم آقا جمال گلپایگانی، مرجع تقلید، فقیه در نجف، الانم شما در حضور هر عالم دینی برید، پیش هر مرجع تقلید برید، اسم مرحوم آقا جمال گلپایگانی برید، با عظمت یاد میکنن یا نه؟ اینها که عزیزان من استخوان خورد کرده بودن، اینها زحمت کشیدن، اینها خون دل خوردن، اینها کار کردن. من بیچاره چارت کلمه تو کتاب میخونم، میام اینجا حرف میزنم، اینا سوختن تا به یه جاهایی رسیدن. این مقدارو خدایا تو رو شکر میکنم به من فهموندی، از باب اما به نعمت رب که پهدس میگم، اگر بخوان یه چیزایی بدن، آقا اگه بخوادی آبرو میفرسه، این آیهی که براتون خوندم، افمن شرح الله و صدره، خدا بخواد بهش بده میگه میخوای بیا. همه ما الان، شما بنده، همه تو این مرحله نمیگیم ای خدا قلب ما را نورانی کن، اینا رو میخوایم، خدا میگه میخوای باشه. اول قدمش مثلا اینه، یکی از قدماش اینه، ز مردم تا گرانجانی بدیدم به القاعات صبوحی رسید. اول یه کاری میکنم، یک عده ای که با تو خوب بودن با تو بد بشن، ظرفیت داری یا نه؟ مثلا میگم یکیش این، همونی که سر تو قسم میخورد الان به تو فحش میده به خاطر اینکه خوشش بیاد، حاضری از موضعت کوتاه بیای یا نه؟ و بعضی ها خیال میکنه اینا قدیته، بابا این یه مرحله سلوکه. ولا تأخذ فی الله لومت و لائم، تکلیف در اینجا چیه؟ اگه باستادی خدا ادابه میده، بریدی میگه عزیزم من که دادم، خودت که نخواستی، پس برو دیگه، دیگه چرا میخوای؟ لذا به این دلیل گاهی وقتا اینجور دعاهای ما شامل چی میشه؟ شامل اون آیه شریفه، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید عمل نمی کنید؟ مگه نمیخواید از خدا؟ اگه خواستی واسه دیگه، اگر تو اون مسیر. لذا میگه من وقتی میبینم این طرف اصرار میکنه، منم با تشخیصی که مثلا الان میدم این ذکر بهش بدم، ولی بعد میبینم که ای که رفت تو ظرف وجودش چند جور میشه. یک، الان یک نوجوان 12-13 ساله 50 میلیون پول دستش بده، صلاحه؟ این ظرفیت داره؟ با این پول چی کارایی که ممکنه دست خودش نده؟ لذا این جمله‌ای که مرحوم عاشق حسن علی نخودکی تو کتاب نشان از بی‌نشان ها از ایشون آمده، چند نفر دیگرم از شاگردای عاشق حسن علی نقل کردن که ایشون فرموده بودن زمستان است گل نمی شود پرورش داد مگر در گلخانه. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت ها کم شده، نازک نارنجی شدن، تحمل ندارن، وای نمیستن. وقتی اینجوریه مگه گلخونه؟ یه گوشه هایی، یه جاهایی. به همین جهت یکی از بزرگان که من به یه حرفش اطمینان دارم نقل میکنم، اگه نداشتم نمیگفتم، قبلا هم گفتم، گفت الان کسانی هستن اگر بخوان خودشون رو نشون بدن از عاشق حسن علی نخودکی قوی ترن، ولی مأمور به سکوت. یعنی چی؟ برمیگرده به همین حرف. تو اون نوشته میگه مرحوم آقا جمال خودش به من فرمود، من به موسی بن جعفر سلام الله علیه قسم خوردم و با ایشون عهد کردم ذکر به کسی ندم. چرا؟ چون از مرحله نفس میاد تو مرحله قلب، میاد تو مرحله قلب خودشو گم میکنه. پس این ممکنه از فتح غریب به فتح مبین برسه. البته اگر اینجا بتونه خوب کار کنه فتح مبین بشه، برای غیر معصومین خیلیه، برای غیر معصومین خیلیه. ولی اگر بخواد بالاتر بره چیه؟ همونی که سلمانون من اهل البیت گفتن و اونا رسیدن با اون درجات بالا، اونا چه میشه؟ پس فتح مبین چیه؟ مرحله فتح مبین ظهور انوار روح، ظهور انوار روح. در مرحله نفس ظهور چیه؟ شهواته، به این معنی که میشه هوای نفس. وقتی ظهور شهواته، کلمه ظهوره دوستان توجه دارن که کلمه ظهور معناش چیه، ظهور هوای نفس تو مرحله نفس، قلع و غم میکنه میشه قلب. ظهور قدرت‌های قلبی چی میشه؟ مکاشفه حقیقت، چشم دل باز شدن، عالم معنا رو دیدن. این میشه فتح قریب. فتح داره آغاز میشه، فتح اولیه. از مرحله قلب میاد بالاتر، یعنی تمام این تجلیات قلبی، تمام این مکاشفات، تمام این عنایاتی که به قلبش میشه، بلا تشبیه فردی که هرچی پول بهش دادن، هرچی مدرک بهش دادن، هرچی مقام بهش دادن، یک ذره خودشو گم نکرد، بلکه همه رو در راستای هدف دید، اینو میارن تو مرحله فتح بالاتر، فتح مبینه. انوار روح براش ظهور پیدا میکنه. روح چیه؟ نورش چیه؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ظهور نور امر رب. لذا یه درجه ای از ولایت تکوینی رو هم پیدا میکنه. یک انجیر رو توی نخودک مشهد فوت میکنه، بیمار در تهران شفا پیدا میکنه. این ظهور نور روح دیگه، چون جسم که بعد مسافت براش مطرحه، تأثیر جسمانیه، تأثیر جسمانی. آقا من این گرفتاری حنجرم که از 2-3 ناحیه دارم، حالا تأثیر جسمانی، خب این حنجره ای من هم از بس حرف زدم خسته است، خدا میگه بس دیگه، برو دیگه عمل کن، حرف نزن. هم آلرژی دارم، که آلرژی کیف اصلا شروع میشه، آلرژی منم به سرفه‌مه. هم در اثر خستگی، چه اونایی که آلرژی ندارن، چه کسالتی مثل من که حنجرهشون ضعیف شده ندارن، میگن عضوی از اعضای بدن وقتی خسته شد نسبت به اون فعلی که از اون عضو خواسته است باید استراحت بهش بدن. معده خسته شده، باید یه مقدار توی نحوه خوردن. خب من حنجرم هم خسته است، کارم هم که حرف عمل که نیست، آلرژی هم که دارم. حالا تأثیر جسمانی ممکنه شما پزشک، حالا اگر پزشک کاری بکنه میگه این شربت رو بخور خوب میشی، این تأثیر جسم با جسم دیگه، این شربت رو دارم مینوشم اثر میذاره. حالا اگر شربت مثلا اونجا باشه من اینجا، که اثر نمیکنه که، چون در جسم بعد مسافت مطرحه. اما این چیه؟ طرف اگر بخواد آنانی که یک نظر مثل وجود کیمیا میکنه، یه نگاه به شما میکنه. گفتم براتون، یه جوانی در دانشگاه قزوین به من گفت، 21 دو ساله، گناهکار بودم، آلوده بودم، هر کاری میگفتی میکردم. یه آقای رئیس مرد اتفاقی ما رو بردن پیش این آقا، یه نگاه به من کرد، یه نگاه. حالا چرا این نگاه رو میکنه؟ اینا راز داره. حالا نپرسید چرا همه رو نگاه نمیکنن، اگه اینا نمیخوان همه پاک بشن، نه، حساب داره. گویا یه نگاه به من کرد، اصلا میل گناه در من مرد. و از اون تاریخ به بعد، بعد قیافش هم یه نورانیت خاصی پیدا کرده، حال بکایی هم داره. خب آقا این یه نگاهه. یک اشاره در نخودک مشهد، شیخ حسن علی این تو تهران مداوا میشه، این انوار روح دیگه، این یه مرحله است که به عنوان نمونه تو انسان حالا در. ولی این قضیه‌ای که بنده از هر دو طرف قضیه به یه معنا شنیدم، آقازاده مرحوم علامه امینی بزرگی، مرحوم آقا هادی امینی، کتابی نوشته، تو کتابم آورده، تو کتاب چاپ شده، از خودشونم شنیدیم. فرمودن که من از نجف که وارد ایران شدم، آقازاده مرحوم علامه امینی و بعضی مسائل و یک کمی مشکلات به من فشار آورده بوده، یه خستگی هایی پیدا کردم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به ایشون متوسل می شدم، جواب نگرفتم. گفت قهر کردم توی حرم حضرت معصومه، تو ذهنم و انوار روح تو ذهنم، گفتم که یا حضرت معصومه دیگه پیش شما نمیام، برای اینکه من این همه از شما خواستم، شما کریمه اهل بیت هم هستید، به من ندادید، به کسی چیزی نگفتم. اومدم تهران، اتفاقا صبح از خونه‌ای که بودم در اومدم جایی برم، دیدم 5-6 تا روحانی که میشناختم با هم پیاده دارن جای منی که دیدم اومدن، حال احوال گفتم کجا؟ گفتن آقا جعفر مجتهدی اومده خونه فلانیه، ما داریم میریم دیدن ایشون. گفت من شنیده بودم اسم ایشونو ولی ندیده بودم. گفتم منم با شما میام، بریم ایشونو ببین. گفت رفتیم وارد مجلس شدیم و صحبتایی شد و جمعیت پا شدن برن. مرحوم آقای مجتهدی به من گفتن که آقای امینی شما تشبشته باشید، یه عرضی با شما داره. جمعیت که رفت فرمود که آدم که وازت معصومه قهر نمی کنه. حالا حاجتی هم که من میخواستم هیچ که غیر از من نمیدونست. گفت بی بی فرمودن حاجتتون این هفته درست میشه، ولی قهر نکن وازت معصومه. دو طرف قضیه، یکی انوار روح ای انسان، این روح دیگه، او تو حرم حضرت معصومه در قم گله میکنه، ای اینجا میگه آدم از حضرت معصومه گله نمیکنه، حاجتتم فرمودن این هفته میدن، این مقام چه مقامی؟ گفت من به قدری منقلب شدم، نشستم گریه کردم، استغفار کردم و قصد کردم برای جبران این جسارتی که حضرت معصومه کردم، یک کتاب راجبشون نوشتن به عربی، چاپ شده، یه آقای این کتاب به فارسی ترجمه کرده، این قضیه رو نقل میکنه ولی اسم آقای مجتهدی رو نمیاره. مترجم هم من میشناسم. من هم از خود آقا هادی امینی شنیدم، هم از حاج رضا امینی شنیدم، هم در جمع مرحوم آقای مجتهدی مطرح شد، ایشون که چیزی نمیگفت ولی خب مثلا سرشون رو پایین انداختن یا قضیه ای. اگر انسان میتونه یه همچو قدرتی داشته باشه، این نورانیت روح، نورانیت روح کی حاصل میشه؟ کسی که هنوز تو مقام شهوت نفسه، در حد مشروع نامشروع که چی؟ در حد مشروع، اگر در بند هوا، میگم در بند، اگه در بند هوای نفسه، یعنی به قلب نرسیده، اگه تو مرحله قلب مبارزه با اون چی که باعث قساوت قلبه، حالا کم کم وارد این مقولات میشیم، حالا از نفس اومدیم، انشالله به نزع شهوت هم رسیدیم، حالا تو قلب چیکار کنیم؟ از قلب بگذرن میرسه به مرحله چی؟ این فتح مبین از قلب به روح، ظهور انفار روح. مرحله فتح مطلق چیه؟ که از غریب و مبین بالاتره، اونجایی که فانی میشه در حضرت حق. فانی در حضرت حق به چه معنیه؟ خودش بحث داره. فانی معنی اتحاد، معنی حلول، نعوذ بالله، ولی فقط اشاره میکنه. با اونجا میرسه که دیگه خودی نمیبیند، به اینجا رسید، این میشه فتح مطلق. در فتح مطلق شد، فقط اشاره میکنم اون روایت یادتون هست، قبلا هم خوندیم که در حدیث قدسی است، امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر خدا فرمودن اگر بنده‌ای به من نزدیک نمیشه مگر با اون چه که من مفترست و علی بر او واجب کردم، و اون چه از نوافل که انجام بده باعث قرب میشه. تا چه قربی؟ اونجایی که من او را دوست میدارم. وقتی بنده‌ای به این مقام رسید، من او را دوست داشتم، کجا میرسه؟ کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به و لاقومن مقام عقل. این مقام فناست دیگه. اما تا یعنی چی حالا باید توضیح داده بشه؟ مثلا شما در قرآن اگه به این تعبیر گفتم مقام فتح غریب، مقام فتح مبین، مقام فتح مطلق اشاره کرد، مقام ذکر برای لب، مقام سکون برای قلب، مقام شرح صدر برای اسلام، اینا مختلفه. به تعبیر دیگر در قرآن نگاه کنید، شما نگاه کنید بعد بحث کنیم. یه جا وقتی میخواد وصف کنه به ارزش، میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یه جا میخواد وصف کنه میگه من الصالحین. حالا آیات رو باید بیاریم. کسی که صالحه با کسی که عملوا الصالحات یکیه؟ نه. اینا چیه تفاوتاشون؟ مربوط به کجا میشه؟ یکی کم حیفم میاد فعلا نگم، اجازه بدید. محقق دوانی. محقق دوانی کیه؟ این یکی از فلاسفه بزرگ در شیراز، قبل از ملا صدرا بوده، سنی بوده، اول شیعه شده. نکته های ظریفی هم تو مباحث حکمی داره. علت شیعه شدنش هم اینه، خودش نوشته تو حالاتش، میگه من تو یک موضوعی، موضوع هم اسمش میبره تو بحثای فلسفیش، میگه مدت ها غور میکردم، مشکل بود نمیتونستم حل کنم، یه شبی خیلی روش فکر کردم و کار کردم تا نیمه های شب برام حل شد. وقتی حل شد یه دفعه تو فکر فرو رفتم، گفتم این حرفا رو عمر میفهمید؟ خودم میدونستم که عمر یه حرفا نمیفهمه. امیرالمؤمنین، اون وقت تو میخوای پیرو عمر باشی؟ از همون شب شیعه شدم. و این انسان نوشته هایی داره، نوشته هاش هم خیلی جالبه. در یکی از نوشته هاشون خیلی قشنگ میگه که آدم از عالم برتر است، که در تعبیر اشعار امیرالمؤمنین عالم به کتاب صغیر، آدم به کتاب کبیر. اتز اما انک چر من صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر، عالم اکبر انسان. آدم از عالم برتر است، زیرا حکیم برهانی میخواد بکنه، چرا؟ چراییش میکنه. زیرا یکی آینه عکس رخ یار است و دیگری مرآت خود رخ یار. بعد شعر میگه، شعرش هم میخونه، دقت کنی. ولی کی که به این فتح غریب و فتح مبین برسه؟ آدم از عالم برتر است، زیرا یکی آینه عکس رخ یار است و دیگری مرآت خود رخ یار. در جام جهان عکس رخ یار ببین، در جام جهان عالم عکس رخ یار ببین، در آینه دل رخ دلدار ببین. دلی داریم که رخ دلدار در دل میتونه منعکس بشه، ولی در جهان عکس رخ یار. یک نور چو بر روزن بسیار افتد، ظاهر شده در صورت انوار ببین. حالا اینا بحث داره یعنی چی؟ جنبندی بحث امشب چی شد؟ اگر حالات نفسانی مطرح شد، به تعبیر آیه 20 سوره زمر و 21 سوره زمر، این عنایات و افاضات از عالم بالا به عالم پایین که صورت میگیره، بالاترین افاضه، افاضه معنوی حضرت حق است. با توجه به آیاتی که بحث کردیم امروز، بالاترین افاضه، افاضه معنویه. برترین ظرفی که ظرف افاضه معنوی میتونه باشه نفس انسانیست. نفس به معنی عامش، نفس انسانیست. ولی این ظرف یک، میتونه ظرفیتش رو از دست بده نگیره. دو، میتونه ظرفیتش رو آلوده کنه، وقتی میگیره اونم گرفت آلودش بکنه. مثل مخزن زیرزمینی در یه صورتی آب باران تو خودش جا نمیده، در یه صورتی آب بارانی که در خودش جا میده گلالود سمیش میکنه بده بیرون. ما برای این که هم افاضه را بگیریم، هم افاضه را آلوده نکنیم، هم درونمون تجلی اون مفیض بشود نسبت به این افاضه، باید اول با هوای نفس در بیفتیم تا به مرحله نزع شهوات. دوم، به مرحله از بین بردن عوامل قساوت قلب. سوم، به مرحله زدودن حجاب نوری از روح. حجاب نوری از روح، همونطوری که در مناجات شعبانیه که حساسترین مناجات معصومین علیهم السلامه که همه معصومین بهش توجه داشتن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع تا اونجایی که تصل الی معدن العظمه، نه ظرفی در ما از او بگیرد متصل به معدن عظمت بشود. ولی در چه صورتی تصل الی معدن العظمه؟ حتی تخرق حجبا نور، حجابهای نورانی را از بین ببره. یعنی نه تنها نزع شهوت لازمه، مبارزه با حجاب نورانی هم لازمه. حالا چگونه؟ اینا دیگه بحثایی است که انشالله باید با هم بحث کنیم. خدایا تو را به عظمت صاحب فتح مطلق نبی خاتم و نفس نبی خاتم امیر المؤمنین و انوار واحده این نور تجلی تام الهی معصومین علیهم السلام که کلهم نورون واحد قسمت میدیم، و به مشگات این نور فاطمه زهرا سلام الله علیها که این انوار رو در خودش جا داده تا جلوه‌گری بکنه قسمت میدیم قلوب ما را به نور ایمان روشن و منور بگرد. توفیق مبارزه با هوای نفس و استقامت در این مسیر به همه ما عنایت بفرما. توفیق شناخت و از بین برد عوامل قساوت قلب به همه ما عنایت بفرما. توفیق نورانیت روح برای تجلی انوار روحی به همه ما عنایت بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان، مشمول عنایات عامه و خاصه اون حضرت برای حرکت در مسیر اون حضرت به همه ما عنایت بفرما. ما رو با وظایفمون آشناتر و عاملتر بگردان. و السلام علیکم و رحمت.